ساعت 4 بعد از ظهر ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان ارجمند، در نیم ساعت آینده در میزگردی به گزارش هایی که طی ساعت گذشته مخابره شده خواهیم پرداخت. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز گفت حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فعل ارض تشخیص داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای ساعتی پیش در جلسه خبری خود افزود دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده و همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران نیز است آن را اعلام کرده و به جزای نقدی معادل 1/4 پولشویی محکوم کرده است. نام دو متهم دیگر محکوم به اعدام در دادگاه بدوی هنوز در رسانه ها اعلام نشده است. البته اشاره می کنیم که این حکم بدوی است و متهمان می توانند تقاضای تجدید نظر کنند. در 30 دقیقه آینده در میزگردی به این موضوع خواهیم پرداخت. در گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان در ایران، رضا علیجانی، روزنامه‌نگار در فرانسه و احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. ابتدا آغاز می‌کنیم با آقای علوی. آقای علوی، بابک زنجانی که بر اساس گزارش‌ها در دوره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به دولت او گفته می‌شد که برای دور زدن تحریم‌های بانکی کمک می‌کرد، همواره این اظهارات وجود داشت که احمدی نژاد در واقع پشت او رو خالی کرد. اما در خصوص دور زدن تحریم ها چه میتوان گفت؟ آیا بابک زنجانی در این خصوص چه فعالیت هایی رو در دوره ای که ایران تحت تحریم های هسته‌ای قرار داشت انجام داد؟
بله، خدمت شما و همکاران شما سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان رادیو فردا. باید گفت که در دوره ای که ما اون رو تعریف میکنیم به دوره تحریم ها، نه تنها بابک زنجانی بلکه عده زیادی در واقع دعوت شدن از مقامات که فعالیت بکنن برای اینکه این تحریم ها رو دور بزنن. خب به خاطر اینکه در اون زمان اراده حاکمیت و سیاست های اون این بود که به هر حال مقابله بکنن با تحریم ها و هر ابزاری رو که در شرایط عادی غیر قانونی غیر مجاز اعلام میشد در شرایط اضطراری با اون تعریف میشه گفت که پذیرفته شده بود که استفاده بشه. به همین دلیل شرکت های جعلی زیادی در کشورهای مختلف تأسیس شد و حتی شرکت هایی که به اصطلاح در کشورهای آسیای جنوب شرقی و همچنین خاورمیانه تلاش شد که با اونها ارتباطهایی برقرار بشه و نه تنها در عرصه بانکی بلکه حتی در عرصه نفتی. شرکت های نفتی کوچک که به هر حال اعتبار زیادی نداشتن دعوت شد که به این فعالیت ها بپردازن تا با صدور نفت و به هر حال کسب درآمدهای نفتی اون درآمدها به نحوی به ایران منتقل بشه و دولت بتونه از اون درآمدها برای مدیریت اقتصاد جامعه استفاده بکنه. بنابراین مشکل تنها مشکل بابک زنجانی نیست، بلکه تعداد زیادی از افراد حقیقی و حقوقی مداخله کردن برای این قضیه و به هر حال در اون شرایط خاصی بود و به هر حال خود مقامات هم سعی میکردن که چشم پوشی بکنن از مقررات و الا مقررات به اندازه کافی وجود داشت برای اینکه این اقدامات به عنوان اقدامات غیر قانونی تعریف بشه، ولی به دلایلی که به هر حال شرایط تنش اونها ترجیح میدادن که از چنین افرادی استفاده بکنن برای اینکه بتونن به هر حال درآمدهای ارزی رو به داخل ایران بیارن.
خب همواره این اظهارات وجود داشته که حمایت دولت احمدی نژاد پس از روی کار آمدن دولت جدید از بابک زنجانی برداشته شد پس از اینکه این اقدامات و تلاش‌های دور زدن تحریم‌ها صورت گرفت. از جنبه سیاسی می‌خوایم این موضوع رو بررسی کنیم. می‌ریم سراغ رضا علیجانی، روزنامه‌نگار در فرانسه. آقای علیجانی، آیا آنگونه که گفته شده آقای احمدی نژاد و حامیان وی دست از حمایت از بابک زنجانی برداشتند؟
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و میهمانان گرامی برنامه آقای علوی و آقای احمدی عزیز، ماجرای فساد اقتصادی در ایران همیشه هم ریشه سیاسی داشته و هم برخورد با اون ریشه سیاسی داره. یعنی همونطور که شما اشاره کردین، تا موقعی که دولت آقای احمدی نژاد سر کار بود، آقای بابک زنجانی با فراغ بال کامل ایشون و امثال ایشون، چون حالا ما از پرونده ایشون که اطلاعی نداریم، وارد ماهیت پرونده هم نمیتونیم بشیم و اینکه دادرسی چگونه بوده و حکم به لحاظ حقوقی چطوری هست، حالا شاید آقای احمدی توضیح بدن. اما وقتی دولت آقای احمدی نژاد در واقع میره و دولت جدید میاد، حامیان سیاسی آقای زنجانی هم از به اصطلاح کنار میرند. اما من فکر میکنم مسئله یه مقدار حتی ریشه دارتر از بحث دولت باشه. ما در ایران یک فساد ساختاری داریم که این فساد ساختاری به هر حال ناشی از یه بخشیش دوگانه بودن قدرت در ایران هست. همین حالا هم در ساختار اقتصادی ما 60% 40-60% اقتصاد پنهان هست، متصل هست به نهادهای انتصابی و افکار عمومی هیچ اطلاعی از اونجا ندارن و اگر در اونجا فسادی اتفاق بیفته به علت این که متصل به بخش قدرتمندتر ساختار سیاسی و قدرت در ایران هستند، حمایت میشن و هیچگاه پروندهشون به دقت بررسی نخواهد شد، مثل پرونده آقای معتزدی و امثاله. این فساد ساختاری ریشه های دیگری هم داره که یکیش مقطعی بود، یعنی بحث شرایط تحریم بود، یا بخشیش به بی‌نظمی های خاصی که به لحاظ مالی پراکندگی و بی‌نظمی که در اقتصاد روحانیت وجود داشته و چون به هر حال روحانیت رنگ خودش رو به ساختار قدرت دادیم، بی نظمی درون قدرت هم اومده، حالا این بسیست که مستقل میشه بهش پرداخت.
همین موضوعی که شما اشاره کردین آقای علی جانی، در سالهای گذشته ابتدا در سال 1374 در پرونده فاضل خداداد که به اعدام او متهم شد، متهم به اختلاس 123 میلیارد تومانی، و در دو سال پیش در سال 1393 به اعدام مهافرید امیر خسروی متهم به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی که از بزرگترین اختلاس ها، در واقع بزرگترین اختلاس تاریخ ایران ازش یاد شد در اون زمان. اما اجازه بدین که از نظر حقوقی ببینیم که حکمی که امروز اعلام شده در این پرونده، پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده نفتی، این حکم چه معنی داره؟ هرچند که این حکم هنوز بدویه. میریم به سراغ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران. آقای احمدی، این حکمی که امروز اعلام شده، این چه مفهوم و معنایی میتونه داشته باشه؟
سلام خدمت شما و دوستان شرکت کننده در میزه و شنوندگان. هرچند من به پرونده دسترسی نداشتم، ولی آن چی که از کیفرخواست که در جدیا قرار شد و نتیجه میشد جلسه فیدی در جدگاه به بیرون درست کرد، در اساس اون کیفرخواست که علیه آقای زنجانی صادر شده، مجازاتش طبیعتا همین بود. این برابر اون کیفرخواست و استناداتی که به دو قانون، یکی قانون تشدید مجازات مرتجبه کلاهبرداری اقتصاد ارتشا و دیگر هم مساسد اقتصادی داشت، مجازات ایشون همین بود و جادگاه هم با رسیدیاش به این نتیجه رسید. اما مقایسه پرونده آقای زنجانی با پرونده آقای امیر خسروی و یا پرونده دیگری 123 میلیاردی، این یک قیاس معکوسه. قطعا اینا با هم یک در یک چیزی نباید این دکتر پرونده دکتر پرونده را بود. این باید چند خیلی ساده است. در اینجا اصلا ما با یک خیانت در امانتی بیروی هستیم. در این پرونده ها به یک اختلاف به یک کلاه برداریم. گفتن از این اراره شرکت ملی نفت میاد در ایامه تحریم به بهانه این که تحریمه میاد و ایشون رو پیدا میکنن حالا برتره وقتی میشده شرکت نفت و یک مال امانی در اختیارش قرار میگیره. یعنی ایشون در واقع نه امین خسروی و نه آقای فاضل خدازاد، بلکه ایشون امینی بوده که باید در شرایط خاص اموال امانی که در اختیارش گذاشتن اونا رو برگرد. یه دو موضوع باید توجه داشتی در این پرونده مخفی میده. یکی اون که چی کسانی پای آقای داوود رنجانی رو به مجموعه نفتی باز کردم و چرا اینا مسئول از تعقیب میدم؟ من که نمیتونم فردا برم شرکت نفت بدم آقا من میخوام نفت بدم و آقایونم به من نفت بدم. باید یک بستر مناسبی از افرادی باشد که در موارد مشابه و دیگر موارد هم احتمالا که این کارها رو انجام داد. این سر قضیه الان عدم رسیدگی به وضع این افراد از موارد و مسئله ایست که توی این پرونده مخفی میاد. دومین مسئله که در این پرونده مخفی میاد، من از ابتدای گزارش آقای زنجانی به کره در مصاحبه ها و نوشته هام با همین تیپس من با بازداشت بابک زنجانی مخالفم. با سر مطبعی در ایزنهای داخلی هم داشت و حتی ساکه هم نمی زدم. نه اینکه چون جرمی رو انجام نداده، بلکه عملی که انجام داده، پولای امانی که در اختیارش قرار گرفته، این پولا در داخل کشور کنترلشون خوب راحت نیست. تبدیل به اعمال غیر منقول شدن یا اگر نقدینه در بانک ها بودن که اینا رو برداشت کردن. اما پولایی که در خارج از کشور بود، قوانین ما که فرامرزی نیست و دیگر کشورها که اعمال اجرا نمی شود، به این شیوه بدی که در این پرونده متاسفانه قوه قضاییه در پیش گرفت و با بازداشت بیرون کیفیتی ایشون یک ایرانهای به باور من داد به کسانی که این پولا در بیرون از مرزها در اختیارشونه. نگاهم بیرون که ما در این پرونده دیدیم یک سر پرونده در ترکیه بود، حالت بانت و گروه دیگر در اینجا گرفتن. اون پرونده به کجا رسید؟ اون اشکال دومی هست، اشکال دیگری هست که متاسفانه در پرونده داوود رنجانی به ضرر مردم تموم شد. این بود اگر عادلانه هم باشد به سر به ضرر کل کشور و اون پول امانی تموم.
همراه رادیو فردا هستید و میزگرد رادیو فردا درباره اعلام حکم بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی در همین باره شما شنوندگان دیدگاه‌های خود را در تماس با رادیو فردا بازگو کرده اید که میشنویم.
در مورد حکم صادر برای البته تو دادگاه بدوی برای آقای بابک زنجانی و کسای دیگه، به هر حال از قبل این بدیهی بود. وقتی کسای دیگه اینا رو ساپورت میکنن و به اینا قول همکاری میدن، همون اتفاقی که برای آقای آریا افتاد و بدون سر و صدا قضیه رو خاتمش دادن، آقای زنجانی و دوستاشون باید انتهای این کار رو حدس می زدن و حداقل سعی می کردن که نظرات مردم رو جلب کنن با گفتن واقعیات. وقتی ما بیاییم و یک سری به هر حال کارهای خلاف قانون رو انجام بدیم با ساپورت و رانت بعضیا و باز بخوایم که لاپوشونی کنیم، طبیعتا نتیجه به جز این نیست.
امیدوارم کسانی که بابک زنجانی از آنها دستور می گرفت هم محکوم به اعدام شوند.
در مورد بابک زنجانی، هر کی با آخوند همکاری کرد آخر عاقبتش همینه، خسرت دنیا والآخره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سه صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و گفتگو میکنیم با سه میهمان: احمد علوی اقتصاددان در سوئد، نهمد احمد